از اون دانشجو، از اون کسبه، ما امکانش رو داشتیم. اصلا بدون مردم ما هیچ بودیم، همونطور که لشکرهای سپاه بدون مردم هیچ بودن، همونطور که جهاد سازندگی بدون مردم هیچ بود. این اصلا دوگانگی نبود بین این که ما مردم رو بیاریم یا نه، برعکس سازمان‌های بوروکراتیک که اساساً مردم رو غریبه میدونه، نه تنها مردم، اعضای خودش هم غریبه میدونه، هی کنترل میذاره، مردم که دیگه یک لول، یک سطح عقب‌تر میافتن. لذا این اون تفاوتی که بین نظام اداری وجود داره و بوروکراسی. بعد بوروکراسی همسن
خیلی دیوان سالاری،
دیوان سالاری
آقا جلوداری هم بیاد دیگه اینجا برای ما هیچی نمیزه.
بله، بوروکراسی یا دیوان سالاری، از این بابت میگم که شاید ترجمهش خیلی استفاده نشده، بعدن تو ذهن متبادر باشه.
الان خودتون گفتین دیوان سالاری بهترین ترجمه است دیگه،
ترجمهش تو فارسی عالیه ولی شاید متبادر نشده، اینقدر استفاده نشده ولی بسیار عالی. ولی پس نظام اداری نیست. حالا امام چیکار کرد؟ امام یه نظم اداری جدید، یه نظام اداری جدید گذاشت، نظام اداری نهادی. آیا قبلتر عالم غرب نرفته بود سمتش؟ چرا؟ سلزنیک که خودش شاگرد وبره میاد نهادگرایی رو مطرح میکنه و سازمان مطالعات نهادی رو مطرح میکنه، اما مال امام یه سر و گردن حتی بالاتر از سلزنیکه و عملکردش هم ما دیدیم. آمریکای الان که ضعیف شده، نه، آمریکای دهه 60 ما جلوی این نهادهای انقلابی کم میاره. ببینید چه قدرتی داره. من یه نمونه از حضرت آقا اشاره میکنم. حضرت آقا همین 1402 میفرمایند که کنفرانس گوادلوب، کنفرانس گوادلوب و اینا همین نزدیکی های پیروزی انقلاب تشکیل میدن، میگن انقلاب نگران نباشید، اگر پیروزم بشه انقدر بحران آفرین ما میکنیم قطعا شکست میخوره. و واقعا هم کردن. نگاه کنید شما اون سالهای اول از جنگ بگید تو کودتا تا منافقی، اینا رو کی از بین برد؟ کی جلوی این همه بحران وایساد؟ آیا سازمان‌های بوروکرات ما که حالا اون 900 هزار کارمندی که از دوره پهلوی مونده بودن میتونستن جلوی این مجموعه بمونن؟ قطعا نه. لذا این قدرت نهادهای انقلابیه که حالا تو قسمت‌های بعدی توضیح میدم که ما نیازمند اینیم که بریم سراغ این که نظریه پردازی بکنیم که این سازوکار اداره این نهادها چه بود که چنین قدرتی داشتن و سازمان بوروکرات نمیتونیم به راحتی اصلاح کنیم. این که این یه شبهه جدیه تو اندیشمندان مدیریت، دانشجویان و دانش آموختگان مدیریت هست. ما انرژیمونو بذاریم بوروکراسی رو اصلاح بکنیم. به نظر میرسه فرمولی که حضرت امام داشت، بوروکراسی بماند، سازمان بوروکراتیک دیوان سالاری بماند، نهادهای دیوان سالار بماند، سازمانهای دیوان سالار بماند، اما ما با تشکیل نهادهای انقلابی با مأموریت مشخص میریم به سراغ حل مسائل.
سپاسگزارم آقای حاجی زاده. با توجه به که به بخش پایانی برنامه هم رسیدیم، یک سوال در ادامه گفتگویی که تا اینجا داشتیم الان محل پرسش داره. اون هم این که حکمرانی غیر خردمندانه پس چه شاخصهایی داره؟ با چه چیزهایی حکمرانی غیر خردمندانه شناخته میشه؟ شما چه گزاره هایی رو براش معرفی میکنید که ما بگیم این حکمرانی غیر خردمندانه است و چون دلیل این شاخص ها غیر خردمندانه است میتونه برای ما چراغی باشه که اگر به این سمت رفتیم داریم غیر خردمندانه میشیم؟
من خدمت شما عرض کنم که شاخص غیر خردمندانه بودن به نظر من یکی از شاخصاش میتونه این باشه که ببینیم آیا با مبانی دینی ما سازگار هست یا نه، یا یکی از شاخصهای دیگرش میتونه این باشه که آیا این بحثی که ارائه میشه آیا با از دریچه علوم غربی داره مطرح میشه یا نه. به عنوان مثال عرض کنم، ما یه بحثی رو توی فضای اقتصادی داریم و میخوایم همه چیزو با تعبیر خصوصی سازی یا با تعبیر اینکه همه چیو به بازار بسپاریم و اینها حل کنیم و این شده یک راه حل ثابت و یک عده کارشناس فقط با همین راه حل میخوان همه چیو حل بکنن و میگن اگر ما همه کار رو به بازار بسپاریم همه چی حل میشه و این سرمنشهش مباحث اقتصادی هستش که حالا تو دانشگاه ها با اندیشه غربی تدریس میشه. ولی وقتی شما میرید واقعیت رو میبینید، میبینید که اتفاقا همین کشورهایی که ما به عنوان اقتصاد آزاد از اونا تعبیر میکنیم و فکر میکنیم اونا اقتصادشون کاملا منطبق بر بازار آزاد و این هاست، میبینیم که خیر، اتفاقا اینگونه نیست. اونها حمایت دارن از قسمت تولیدیشون، حمایت دارن از بحث صادراتشون، روی وارداتشون تعرفه میبندن، دولت کاملا ورود داره توی بحث بازار، اما با ورود شاید نوع ورودی که کشور ما داره متفاوت باشه، اما با اون الگوی ثابت بازار آزاد هم همخونی نداره واقعیت هایی که هست. اگر ما بتونیم اون مباحثی که مطرح میشه رو برگردونیم، ریشهش رو بررسی کنیم، ببینیم این حرف از کجا هر منشأ میگیره و اونو تمیز بدیم، ببینیم آیا اون حرف با مبانی دینی ما سازگار هست یا نه، آیا اون حرف مبتنی بر مباحث علوم انسانی غربی هست یا نه، آیا اون حرف با بوم کشور ما سازگاری داره اصلا یا نه، و با اینها، با این سه تا شاخص میتونیم بررسی کنیم اون راه حلی که ارائه میشه راه حل خردمندانه‌ای به حساب میاد یا خیر.
بسیار عالی، سپاسگزارم. ای دکتر، برای این بخش هم از شما سوالم مشخصا همین هست که در مقابل حکمرانی خردمندانه، البته توجه که این بحث اصلا زمان بیشتری لازم داره، کجاها مشخص میشه حکمرانی غیر خردمندانه است و از محل تشخیص اون اگر ما دوچار اون عارضه هستیم برطرف کردنش ما رو خردمندانه میکنه و حفظ فاصله نسبت به اون شاخصهای غیر خردمندانه حکمرانی رو برای ما بیشتر مردمی خردمندانه خواهد کرد؟
بله، حکمرانی غیر خردمندانه از چند مؤلفه معلوم میشه. یکی این که به هدف نمیرسه، دیگری این که مبانیش مبانی غلطیه. مثلا من همین به هدف نرسیدن رو عرض بکنم، ما نهاد انقلابی بنیاد مسکن رو داریم دهه 60، مشکل مسکن مردم رو تو دهه 60 ما به شکل قابل توجهی حل میکنیم، در حالی که سال 57 یعنی همون سال اول انقلاب به واسطه انقلاب سفیدی که رخ داده دوره پهلوی، مشکل مسکن بسیار حاده و امام قبل از اینکه حالا صدام حمله کنه مشکلات پیش بیاد، هنوز دو ماه از انقلاب نگذشته نهاد انقلابی بنیاد مسکن رو تشکیل میده برای حل مشکل مسکن.
و بنیاد مسکن چه سازوکاری رو پیاده میکنه؟
جالبه، امام تو پیام حساب صد میفرمایند که در هر محل، حالا بخوایم ورود بکنیم
مصداقی کوتاه،
کوتاه بخوام عرض بکنم، امام میفرمایند که محل محور افراد صالح و مورد اعتماد بیان شناسایی بکنن و از امکانات بنیاد مستضعفان و بقیه نهادهای مالی استفاده بکنن و بدون اینکه پولی در قبال، تاکید میکنه امام تو پیامشون، بدون اینکه پولی در قبال زمین از مردم بگیرن، به کسایی که خونه ندارن خونه بدن. به شدت مردم خونه دار میشن، دهه 60 دهه خوبی، خیلی خونه داشتن، کسایی که سنشون به اون
خونه بدن یا زمین بدن،
یا خونه یا زمین. آه. اگرم زمین میدن باید بنیاد مستضعفان، تو پیام امام میفرمایند بنیاد مستضعفان کمک کنه، سیمان، چیزایی که لازم دارن بدن. به علاوه اون امام میگه من این حساب تاسیس کردم، حساب صد، مردمی که ثروتمندن پول بریدن. تا ماها جلوی بانک ملی بازار تهران صف بود که مردم میخواستن پول واریز کنن حساب صد که کمک بشه خانه دار کردن مردمی که خونه ندارن، نه مردمی که دارن از فقر میمیرن و فقط خونه ندارن.
من اینجا اگه بخوام یه برد کوتاه داشته باشم، یعنی جمع سپاری میشود، منابع در اختیار مردم قرار میگیرد و مردم میآیند بلا عوض بدون چشم داشت پول میدن که کسی که خانه نداره خانه دار بشه، ولی چیزی که امروز داریم میبینیم بانک اومده جای همون رو گرفته پول میده، سود هم میگیره، تو ترازنامه های بانکی هم به شدت عقبن در حوزه تحصیلات مسکن.
بله، این نکته شه. نکته دیگه وزارت مسکن که خیلی عریض طویل تر از بنیاد مسکن دهه 60، امروز ببینیم مشکل مسکن مردم رو تونسته حل کنه، تا که میبینیم نه، تو شهرهای بزرگ 60-70 درصد درآمد مردم صرف هزینه مسکن میشه، شهرهای کوچیک 40-50 درصد، عدد قابل توجهی که مشکلات دیگری رو در پی داره. خواستم یه مثال بزنم، پس حکمرانی ما خردمندانه بود تو دهه 60، نه فقط بنیاد مسکن، عرض کردم تو عرصه نظامی، جهاد و همه عرصه ها ما خردمندانه دهه 60 عمل کردیم و مشکلات رو حل کردیم با نظام اداری نهادی. نظام اداری اگر عوض بشه، من اسم نمیبرم، ولی شما ببینید اون کسایی که فرماندهان دفاع مقدس بودن بعدن اومدن تو نهادهای، تو سازمانهای بوروکراتیک، آیا تونستن همون اندازه توفیق داشته باشن؟
فرهنگ عوض میشه،
اکثرا نه، در حالی که با تجربه تر شدن ها، ولی تو سازمان بروکراتیک دست و پالشون بسته است، افرادی که هستن، کارمندایی که بهشون تحمیل شده و مسائل دیگری که دارن. ما باید بگردیم نهاد انقلابی چه مؤلفه هایی داشت، که اونها رو احیا کنیم.
فکر میکنم اگر موافق باشید مهمترین شاخص اون نهادهای انقلابی نتیجه‌گرا بودن بود دیگه، نتیجه رو اندازه‌گیری میکرد، نه پروسه‌های محدود کننده کنترلی به قول شما که بیاد تو طول مسیر دونه دونه هی سنگ راحت بشه آخرام نتیجه رو بررسی نکنه.
این تو یه جمله بگم، اصالت مأموریت به جای اصالت فرآیند.
درود بر شما، سپاسگزارم. جناب حاجی زاده، با توجه به اینکه در قسمت پایانی هستیم من سوالی نمیپرسم، اما با دال مرکزی حکمرانی خردمندانه، حکمرانی غیر خردمندانه و سازمان یافتگی شبهه و نفوذی که وجود داره، احیانا اگر موضوعی رو صلاح میدونید برای جنبندی برجسته بفرمایید، دو دقیقه در خدمت شما هست.
بله، ما با توجه به این مباحثی که گفتگو کردیم با این مسئله روبرو هستیم که احتمالاً با کارشناس‌های جدیدی در درون دولت روبرو باشیم و این کارشناسی پدیده خوبیه. کارشناسی به خودی خود خیلی مثبته و لازم کارها با کارشناسی انجام میشه، اما مهمه که اون فرد کارشناس با چه نگاهی ورود میکنه به مسئله. آیا اون کارشناس به قولی نوع نگاهش شبیه جهاد سازندگی بوده یا شبیه بنیاد مسکن بوده، یا نوع نگاهی که چند دقیقه قبل عرض شد در رابطه با وزارت مسکن و غیره، آیا میتونه از ظرفیت مردم استفاده بکنه یا نه، آیا استعداد و توانایی مردم و اصلا تو برنامه ریزیش لحاظ میکنه یا نه، آیا امکانات وسیع کشور رو در نظر میگیره یا نه، آیا اون نوع نگاه منطبق بر مبانی انقلاب هست یا نه. اگر به امید خدا با کارشناسای دولت اداره بشه که همچین نگاه‌هایی داشته باشن، بتونن اون نوع نگاه امثال جهاد سازندگی رو احیا کنن، انشالله آینده روشنی خواهیم داشت.
انشالله، سپاسگزارم. آقای دکتر قرباقی، جنبندی شما.
بله، من قبل از جنبندی یه اصلاح کوچیک بکنم و اون هم این که نهادهای انقلابی که دهه 60 بودن، بعد از دهه 60 عرض کردم بعضیاشون ادغام شدن، بعضیا منحل شدن، مثلا جهاد سازندگی با کشاورزی ادغام شد،
ولی دیگه ماهیتش رو از دست داد.
بله، کمیته با شهربانی، بعضیا ادغام نشدن مثل بنیاد مسکن، الان هم بنیاد مسکن داریم، اما بعضی از اینها میدان عرصه ازشون گرفته شد، بعضی ها قلب ماهیت شدن، بعضی ها فرایندهای بوروکراتیک بهشون تحمیل شد، دستگاه ساعت زنگ گذاشتن، گفتن این علمیه، نیروهاتو اینجوری کنترل کن، فرایندهای دیگری گذاشتن. لذا شما میگیم الان بنیاد مسکن ما داریم، چرا بنیاد مسکن این مسئله حل نمیکنه؟ این اتفاقات، یکی از این اتفاقی که عرض کردم افتاده. و جنبندی اینه که ما حضرت امام انقلاب رو تشکیل دادن، قبل از انقلاب اون خبرنگار از حضرت امام میپرسه که شما مگر درس مدیریت خوندی؟ مگر درس اقتصاد خوندی؟ شما انقلاب اگر پیروز بشه میخوای چطوری کشور رو اداره کنی؟ امام میفرمایند که ما چارچوب های علم موجود، علم روز غرب رو میشکنیم، ما خودمون مدل داریم. آدم احساس میکنه که امام خواسته مثلا یه جواب به این خبرنگار بده، در حالی که بعد از انقلاب میبینیم واقعا امام تو عمل اون چارچوب ها رو میشکنن، با تشکیل نهادهای انقلابی تو عمل به شدت موفقن، معجزه اتفاق میفته. تعبیر معجزه نهادهای انقلابی هم تو بیانات امام هست، هم تو بیانات حضرت آقا، دوتاشون میگن معجزه ها داشتن این نهادهای انقلابی، معجزه ها داشتند این نهادهای انقلابی، تو بیانات هم امام هم حضرت آقا هست که این نهادهای انقلابی معجزه ها داشتن. اما بعد از دهه 60 عرض کردم، یا ادغام و یا افول و یا میدان گرفتن یا بکنجوندن یا بوروکراسی رو تحمیل کردن به اینها، ما اینجا باید چیکار بکنیم؟ حضرت آقا یه جمله‌ای دارن سال 60، میفرمایند که سازمان‌ها دو نوع هستند، یکی آنهایی که از دل انقلاب بیرون آمدند، یعنی همون نهادهای انقلابی که کار آنان آسان است، و دیگر دستگاهی است که انقلاب سنگ بنای آنها را نگذاشته. حالا عده‌ای آمدن می‌خوان عمل آنها را با کمک و همراهی کارمندان مؤمن انقلابی کنند، که این امر بسیار مشکل است و از جمله مشکلات آنان روابط دست و پاگیر، فرهنگ نادرست و سابقه آنها. بیانات حضرت آقا 7/11/1360. ما امروز اگر میخوایم مسائل رو حل کنیم،
سخنرانی بوده، نشانی شو برای که مردم اگه بخوان،
بله، بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی هلال احمر 7/11/1360. بله، ما امروز اگر میخوایم حکرانیمون خردمندانه بشه، باید نظام اداری متکی به غرب که همون دیوان سالاریست یا بوروکراسی اصلاح بکنیم، ببخشید دیوان سالاری رو نمیشود اصلاح کرد، این که ما چه 30 سال منتظریم تا این دیوان سالاری رو اصلاح شه، این مبانی دیگری دارد. ما باید بریم سراغ نظام اداری همسنق انقلاب اسلامی که اتفاقا 10 سال جواب داده و اون نظام اداری نهادهای انقلابیه
انشالله.
و اون رو دوباره باز تولید بکنیم و احیا بکنیم تا بتونیم گام دوم انقلابو پرقدرت برداریم.
ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. همچنان 30,135 در اختیار شما هست و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. امروز بررسی کردیم در برنامه سازمان شبهه چیستی و چرایی حکمرانی خردمندانه رو ذیل موضوع حکمرانی خردمندانه و سازمان شبهه. در خدمت اساتید و صاحب نظرانی بودیم در برنامه سازمان شبهه، جناب آقای دکتر میثم قره‌باغی پژوهشگر حوزه حکمرانی مردمی و جناب آقای علیرضا حاجی‌زاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری عمومی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
در ایام میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، جشن‌های مردمی در سطح مساجد، محلات و میادین اصلی سراسر کشور همراه با نورافشانی و شعار محوری وحدت امت اسلامی نجات غزه مظلوم، جمعه 30 شهریور، جشن بزرگ پیامبر مهربانی در تمامی شهرها و در تهران از میدان 7 تیر تا میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رأس ساعت 17 برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برگزاری محفل یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس 46 شهید والا مقام روستای لاهیجان رفسنجان. سخنرانان حجج اسلام اصغر عسکری، امام جمعه رفسنجان
سید عبدالله حسینی
و مصطفی کرمی. مداحان حاج مرتضی طاهری، حاج علی مدد و حاج سید جواد میری. زمان سه‌شنبه 27، لقایت جمعه 30 شهریور، مکان مراسم مسجد جامع و گلزار شهدا، دبیرخانه یادواره شهدای لاهیجان رفسنجان.
راه بسیار است، اما مقصد و رهبر یکیست. گرچه 72 دین داریم، پیغمبر یکیست. راه ها گیرم یکی باشد، ولی پاها دوتاست. چشم ها گیرم دوتا باشد، ولی منظر یکیست. می رود قربان اسماعیل تا ثابت کند پیش ابراهیم مهر ساره و هاجر یکیست. هرچی باشد باز وجه اشتراک ما خداست. او که از اول یکی بودست و تا آخر یکیست. در گستره گیتی واژه دلانگیز وحدت ستارگار می درخشد و پرتو هستی آفرین آن زوایای آفرینش را زیب و زینتی خاص می بخشد و گوهر تکامل و عروج به ملکوت و لقای حق را در اختیار انسان قرار می دهد. با گذر و نظر به ژرفنای تاریخ انسان و مروری عبرت آموز بر احوال امتهای پیشین، نقش بالنده و نیروی سازنده کلمه توحید و توحید کلمه که شالوده و اساس محکم و استوار ادیان آسمانی است، در مجد و عظمت و عزت جوامع بشری به خوبی نمایان می شود. در نقطه مقابل آن آهنگ شوم افتراق و اختلاف که خشت آغازین بنای کفر و شرک است، ارمغانی جز ویرانی و تباهی و مرگ نداشته و ددان آدمی خوار را بران داشته است تا از گسیختگی مردمان به ساعت عیش و عشرت خیش را رونق بخشند و مایه فقر و سختی و جهل فریب خوردگان نفاق و جدائی را فراهم آورند. هفته وحدت هفته ایست که در آن میثاق‌ها محکم می شود، دست ها و بازوها در هم قرار می گیرد، چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می زند و شیعه و سنی به یاد سالروز میلاد رسول گرامی اسلام با هم در کنار هم در یک راه و به سوی یک هدف سرود وحدت می خواهد. هفته وحدت چتری مبارک از ایثار و فداکاری بر مردم است، چشمه‌ساری از معرفت و شعور در کام تشنه خلق خداست، سایه‌ساری آرامش بخش، دلنگیز و روح پرور برای مسلمانان و الهام بخش حرکت و انسجام آنان است.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از غرب ها وارد میشه ناز دیوارها و این پیروزی جاودانه.
گفته بودند هیچ کس حق ندارد به قرآن محمد گوش کند، سحر است، جادوست. ابو جهل و ابو سفیان رفته بودند اطراف خانه پیامبر تا صدای او را که قرآن می‌خواند گوش کنند. نزدیک صبح بود که هوا روشن شده بود، همدیگر را دیدند. هر کدام دیگری را سرزنش کرد و قرار گذاشتند دیگر این کار را نکنند. فردا سحر باز هم یکدیگر را دیدند و باز هم سرزنش. خودشان قانون خودشان را می‌گذاشتند زیر پا.
محمد رسول الله،
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
محمد فرستاده خداست.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
محمد رسول الله،
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
ان الله وملائكته يصلون على النبي،
صلى الاله عليه.
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
مسخره اش میکردند، میگفتند جادوگر، میگفتند دیوانه. از پشت بام خاک می ریختند روی سرش، ولی از ترس هم چیزهای قیمتیشان را می بردند می دادند دست امین تا برایشان نگه دارد. هر روز که از خانه بیرون می آمد همین آش بود و همین کاسه، زباله و خاک روبه و سنگ و چوب. یک بار هم که شکمبه گوسفند، بد همسایه‌ای بود این ابولهب. ابولهب به غلامش شکمبه شتر داد تا روی محمد بریزد. وقتی محمد در سجده بود، غلام این کار را کرد. قضیه به گوش ابو طالب که رسید، شمشیرش را کشید و رفت سراغ آنها. گفت هر کدامتان حرفی بزند یا کاری بکند می کشمش. بعد به غلامش دستور داد همان شکمبه ها را به سر و صورت یکی که آنها مالید. غلام ابو طالب مشغول بود و هیچ کدام جرأت حرف زدن نداشتند.
لطف و رحمت یزدان بنیان گذار فطر تو قرآن. یا نبی سلو علی.
امت مدد نبی رحمت این تکیه گاه امت مدد نبی رحمت شب عالم شده پر ستاره جشن پر از شور